بسم الله الرحمن الرحیم، حکیم عادل، خبیر ناظر، شاهد شاکر. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر مستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. سلام روح زیبا، برکت باشه، پر از خیر و نور و شفا و آزادی باشه حضورت در بوستان ششم. چقدر سعادتمند بودیم که در 5 بوستان حضور داشتیم و چه خوشبختیم که بوستان ششم رزقمون شده، به شرط ادای حق آگاهی 5 بوستانی که رزقمون شده. در این لحظه سخاوتمند نفس عمیق بکشیم، به خرد جاری لحظه وصل بشیم، به نیت قرب بسترگشایی کنیم برای آگاهی بوستان ششم. در این لحظه سخاوتمند در نام خداوند حی فرمان خروج می دهم به تمام نیروهای تاریک، به هر آنچه اکنون خدمتی به من نمی کند، فارغ از گذشته مرده و سنگین و آینده تاریک و مبهم، اینجا این لحظه در نور و شفایی که جاریه فرا می‌خوانم تمام نیروهای الهیم را و می‌طلبم تجربه اکنونم تجلی مطلق نور الهی باشه. چی بهتر از این؟ آمین که این گونه باشه. یه نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش، اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نورخواری کن. تا دم این بوستان ما با قرآن و فرقان و قیم هستی آفرینش آشنا شدیم. حالا میخواییم بریم سراغ 11 نهری که در بهشت جاریه و به صورت عام آفرینش رو تغذیه میکنه. خواهیم معرفتی به دست بیاریم که به صورت خاص از این نهرها برداشت داشته باشیم. به به، پروردگار گنجی بود که خواست آشکار بشه. بهانه این آشکار شدن شد هبوط آدم و زوجش. از مجرای عظیمی به نام احمد علم الهی جاری شد. از مجرای عظیمی به اسم زهرا خلق و آفرینش از علم الهی شروع شد، یعنی قرآن حضرت محمد صلی الله شد و فرقان حضرت زهرا سلام الله، قیم قرآن و فرقان حضرت علی علیه السلام شد. از نسل زهرا و حضرت علی 11 چشمه جوشید. این چشمه ها جاری شدند تا شریعتی که وحی شده رو ثابت کنند، زنده نگه دارند و اجراش کنند. عدالت و حکمت خداوند در آفرینش و جریان هبوط کامل نمی شد مگر اینکه نهرهای امامت جاری بشه. آیه 3 سوره مائده. بسم الله الرحمن الرحیم. حرمت علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیره و ما احل لغیر الله بهی و المخنقت و الماقوزت و المتردیت و النتیحت و ما اکل السبع الا ما زکیتم و ما ذبح علی النصب و ان تستقسموا بالازلام ذلکم فسقون الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشاهم وخشون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم. چقدر این آیه زیبا، کامل و حکیمانه است. پروردگار تو دل این آیه از کامل شدن دین و اتمام حجت خداوند در هدایت میگه. ولی قبلش از ابتدای آیه چقدر زیبا به خوراکی که ناپسنده اشاره میکنه. خوردن آنچه که ناپاکه و تناسبی با جسم و روح پاک شما نداره بر شما حرامه، مانند گوشت مردار و خون و گوشت خوک و آنچه به نام غیر خدا کشتند و حیوان خفه شده و آنچه به ضرب چوب و سنگ مرده و آنچه به سبب پرت شدن از بلندی جان داده و حیوانی که به ضرب شاخ حیوان دیگر از بین رفته و حیوانی که درنده آن را کشته و از آن خورده، مگر آنچه که در آستانه مرگ قابل تزکیه بوده و شما به دستور شرع تزکیه کردید و نیز آنچه برای بت‌ها قربانی شده و آنچه به وسیله تیرهای قمار سهبندی می کنید بر شما حرام گشته. خوراک بنیه حرکت به ما میده. پروردگار با اشاره جزء به جزء به پسترین خوراک ها اهمیت آنچه که ما ازش تغذیه میکنیم تا بنیه حرکت داشته باشیم رو توصیف میکنه. خوراک مادی بنیه به بدن میده برای حرکت و خوراک معنوی بنیه به جان و روان میده برای سمت و سو گرفتن و حرکت کردن. همینطور که در خوراکت باید مواظب باشی سراغ مردار و حرام و ناجنس و نجس نری، در هدایت هم باید مواظب مردار و ناجنس باشی. شریعت مرحله به مرحله، دوره به دوره بر سینه پیامبران نازل شد تا اینکه در وجود حضرت محمد کامل شد. این شریعت کامل شده حالا نیاز به تثبیت، تأکید و اجرا داره. مهمترین مشخصه وجودی که این مأموریت رو به عهده میگیره پاک بودنه. این پاک شدن، این تطهیر در جماعت کسا اتفاق افتاده و در حدیث کسا نقل شده. حتما مطالعه کردی، زمزمه کردی واقعه جماعت کسا رو، روزی که حضرت محمد به همراه حضرت علی، حضرت زهرا، حضرت امام حسین و حضرت امام حسن علیه السلام زیر عبایی جمع شدند و جبرئیل به اونها ملحق شد با این پیام: ان الله قد اوحى الیکم یقول انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. جبرئیل وقتی جماعت کسا تشکیل میشه از خداوند اجازه میخواد که با این جمع همراه بشه. وقتی از خداوند اجازه میگیره از حضرت محمد اجازه میخواد که با جماعت کسا همراه بشه و علت این همراهی رو توضیح میده. همانا خداوند به سوی شما وحی کرده و میفرماید حقیقت این است که خداوند میخواهد هر نوع ناپاکی و جهل از خاندان شما زدوده شود و پاکیزه کند شما را پاکیزگی کامل. مدرک اثبات این تطهیر کجا ثبت شده؟ آیه های قرآن، سوره احزاب آیه 33. بسم الله الرحمن الرحیم. و قرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلات و آتین الزکات و اطعن الله و رسوله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. چقدر اشارات الهی حکیمانه است. تو آیه 3 سوره مائده از خوراک ناجنس و نجس و حرام گفت. تو دلش آدرس جایی که میتونی خوراک پاک و شفا بخش رو بگیری داد. تو این آیه از برج‌هایی میگه که بر اساس جهل بنا میشه و تذکر میده برای اینکه دوچار این تبرج در جهل و کفر نشی، اقم الصلات، اتصالت رو با من پایدار نگه دار و آتین از زکات، اهل تزکیه باش و اطعن الله و رسوله، اطاعت کن از پروردگارت و رسولش، چون پروردگار رسولش رو از هر عیب و پلیدی و جهل و بیسوادی پاک کرده. باید هم خوراک جسمت پاک باشه، هم خوراک جان و روانت، و الا مسموم میشی، گم میشی. اصل مهم در وجود مربی، رب، رسول، معلم، پاک بودن اونه. اگه وجود مربی، رسول، امام تو، ولی تو پاک نباشه، تو به جای اینکه روح و روانت رو به معراج ببری، شروع میکنی در جهان جسم و ماده به برج سازی. یه نفس آرام و عمیق بکش. در عمق وجود ما، همونجا که بهش میگیم ناخودآگاهی، یه چاه عظیم تاریک هست که پر از سایه، عقده، کهن الگو، خاطراتی که دفن شدند، حسهایی که دفن شدند، صفاتی که انکار شدند، عناصری که نیاز به تعادل دارند، پی نیمه های خودشون میگردند. همینطور این چاه پر از خاطراتی که ما از تجربه هامون داریم، باورهای خودمون و باورهای اجداد و گذشتگانمون. وقتی ما جذب همدیگه میشیم یا روی همدیگه تمرکز میکنیم، فرافکنی اتفاق میفته. یعنی این نیروهای درون روی مخاطب ما فرافکنی میشه. وجود مربی باید کاملا پاک باشه، آینه باشه، چشمه‌ای مطهر باشه تا شاگرد وقتی متمرکز میشه روی این مربی عکس خودش رو ببینه و همینطور تمام پلیدی‌هاش، جهلش، کفرش، شرکش درون این چشمه محو بشه. مطهر بودن اصل اول امام و رسوله. این تطهیر فقط در پیامبران و امامان اتفاق افتاده. و الان به یاد آوردی که در آیه های قرآن هم بهش اشاره شده. مهمه که برای هدایت، برای تقضیه علمی بری سراغ منابعی که پروردگار معرفی کرده. چون پروردگار در شکل خاص نمایندگان هدایتش رو تطهیر داده و این روح‌های والا معصوم هستند. معصوم به این خاطر که وقتی تو رو وجود والای اونها متمرکز میشی، سایه، عقده، گره، جهل، تاریکی در وجودشون نباشه که روی تو فرافکنی بشه. این یه اصل مهم هدایته. اصل مهم دیگرش اینه که هادی باید علم خاص الهی رو داشته باشه تا بتونه راه سعادت و راه خروج از زندگی زمین رو بهت نشون بده. آیه 31 و 32 سوره فاطر با هم زمزمه کنیم تا به یاد بیاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیه ان الله به عباده لخبیر بصیر. اشاره میکنه به کامل شدن هدایت، شریعت و وحی. و آنچه از هدایت به سوی تو وحی کردیم، خود حق مطلق و تصدیق کننده هدایت و کتابهای پیش از آن است. قطعاً خدا نسبت به بندگانش و نیاز آنها و سیر تکامل و رستگاری آنان آگاه است. این هدایت رو غیر از کتابش کجا ثبت کرده؟ ثم اورثنا الكتاب الذين استفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. سپس این هدایت را به بندگان خاص و برگزیده خود میراث و امانت دادیم. مقابل این بندگان خاص برخی بر خود ستمکارند و هدایت را نمیپذیرند و برخی از ایشان میان رو مؤمن و به بعض یک برو به بعضن و برخی از آنها در کارهای نیک به فرمان خدا پیشگامند. و این خود توفیق بزرگی است. روح زیبا، همه ما می‌خوایم بهترین زندگی رو داشته باشیم. رستگار باشیم. می‌خوایم به کامل‌ترین راه هدایت و رمز و راز زندگی دسترسی داشته باشیم. همه ما بهترین و پاکترین خوراک رو می‌خوایم، چه از لحاظ جسمی، چه از لحاظ روحی. به نظرت آدرس این بهترین ها رو کی داره؟ بندگان خدا یا خود خدا؟ مهمه، مهمه، مهمه که به یاد بیاریم، باور داشته باشیم که برای هدایت باید بریم سراغ معصوم. لطفاً دقت کن. از قلب زب در میلیون گوش کن. این بازی زندگی یه طراح داره. و یه سری بازی کننده طراحه که از آداب و قوانین زندگی و راه موفقیت و خروج از این بازی خبر داره. مهرهای بازی از کل بازی و هدایتش و علمش خبر ندارند. من اسم نبرم. فرقه و گروه و مربی و استاد زیاد میشناسی. گوش کن، ساده است، به یاد بیار. مهره های بازی، علم، احاطه بر کل بازی، پیروزی و خارج شدن از این بازی با سرمایه کافی برای ورود به بازی بعدی رو ندارن. چون پروردگاره که مسبب الاسبابه و ظرف ها و میدان ها رو ساخته. این پروردگار ظرف خاص، مجرای خاص و اسباب خاص برای هدایت در نظر داشته. این مجراها، میدانها، اسباب، پیامبر و ائمه هستند. پروردگار این وجودهای عزیز رو هم پاک کرده، هم علم خودش رو به اونها بخشیده. غیر از این وجودها هیچ کسی نمیتونه تو رو تا مرز رستگاری هدایت کنه. طبق آیه 3 سوره مائده و آیه 33 احزاب، اگه تو فقط تمرکزت و روحهایی باشه که مثل تو مسافر این زندگی هست، شاید به واسطه تقوا، ریاضت، مطالعه، مراقبه، دسترسی به قسمتی جزئی از علم الهی داشته باشند. اما این یافته برای رستگاری کامل نیست و پروردگار حکیمانه اشاره کرده که خوراک از غیر از جایی که من معرفی میکنم برای تو حرامه، مثل گوشت خوک و خون و مردار و هر بنایی که تو زندگیت با هدایت غیر از روح‌هایی که من معرفی می‌کنم بنا کنی، تبرج جاهلیه. از جهل سنگ روی سنگ گذاشتی و اون خونی که از جهل ساختی برای تو امن نیست. خیلی مهمه که آیه‌ای که از اتمام حجت خداوند در دین و هدایت میگه آغازش با حرمت علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله بهی باشه. این توصیف برای شدت اهمیت مجرایی که تو از اون خوراک میگیری، وجودی که تو اون رو ولی، امام و مربی خودت انتخاب میکنی. مربی باید پاک باشه تا وقتی ما روی اون متمرکز میشیم عکس خودمون رو ببینیم، آنچه که هستیم و جهل و شرک و کفر و پلیدی ما در برکه وجودش پاک بشه. مهره های این بازی که ما اونها رو به عنوان مربی انتخاب می کنیم، حتی ازشون بت می سازیم، وقتی روی اونها متمرکز می شیم، آنچه در ناخودآگاه اونها هست بر ما فرافکنی می شه. اینه که بعضی موقع اول از یه مربی بت می سازی، ولی یه جایی از اون سرخورده می شی، چون اونم مثل تو یه مهره از این بازیه. اونم مثل تو یه چاه بزرگ ناخودآگاهی پر از تیرگی و تاریکی داره. اونم مثل تو احاطه‌ای بر این بازی نداره. اونم مثل تو یه مسافره و نقش و رسالتی که خدا براش مقدر کرده امام یا پیامبر بودن نیست. این خیلی نکته مهمیه. صاحب اسباب، صاحب میدانهای عالم، صاحب ظرفهای عالم، برای هر ظرفی، هر مجرایی علم و خدمت و رسالت خاص تعیین کرده. به غیر از پیامبر و امام، بقیه راوی هستند و راوی علمش کامل نیست. شایسته متمرکز شدن و تکیه کردن نیست. اکثر مهره های بازی، چه روحای والایی که در خارج به نتایج شهودهایی رسیدن، چه در ایران، تونستن تا مرتبه تربیت و تزکیه نفس، ایگو پیش برند. یعنی اولین مرحله سفر قهرمانی. تازه نفس که تربیت بشه، موقع سفر جان میشه و به همراهی جان موقع سفر روح میشه. نفسی که سلامت خودش رو پیدا کنه با هدایت جان، صدای آیه ها و کلام خداوند رو میشنوه. تا زمانی که نفس صدای کلام الله رو نشنوه، هنوز سمیه، هنوز بیماره. و ما اگر فقط بر یافته های مهره های بازی اسم استاد و مربی و روشن ضمیر تکیه کنیم، در یه دور تسلسل میافتیم. برای اثبات این موضوع یه فایل همراه این جلسه برات ارسال میکنم. این فایل صحبت‌های یه روح عزیزیه که عین سلوکش، یافته‌هاش رو، نتایجش رو و برداشت‌هاش رو با روح‌های دیگه سهیم میشه. و اتفاقاً چون قدم‌های مهمی تو مرتبه تربیت نفس و خوددوستی برداشته، برداشت‌های این عزیز رو ما با بچه‌های مسیر آرامش و کشتی سهیم می‌شیم. تو سفرش این روح عزیز به نقطه‌ای رسیده که هیچ کدوم از راه حل‌ها، تکنیک‌ها و استادهاش براش جوابی ندارن، چون به ظرف‌ها و مجراهایی متوسل شده که خاصیت مرسل و امام رو ندارن. بدون قضاوت و قدر شناس به صحبتاش گوش کن تا آسان‌تر باشه برات درک این حقیقت که زین سبب پیغامبر با اجتهاد نام خود وان علی مولا نهاد. گفت هر کورا منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست. خاصیت مولا چیه؟ کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت زپایت برکند. عمیق از قلب گوش کن، چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را ز انبیا آزادی است. یه نفس آرام و عمیق بکش. مردم ولی خودشون رو چه کسی انتخاب میکنند؟ کسی که قدرت داره، شهرت داره، پول بیشتری داره، نماد بیشتری از تکنولوژی، بازار و پیشرفت علم ذهنی داره. ما به جای این که جذب مجراهای هدایت بشیم تا ما رو به ذاتمون برگردونند، ما جذب وجودهایی میشیم که اهل مد و برند و بازار و تکنولوژی و پول هستند. بنگار این خصیصه انسانه. آیه 7 و 8 سوره فرقان. بسم الله الرحمن الرحیم. و قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا او یلقا الیه کنز او تکون له جنة یأکل منها و قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. مردم زندگی و رفتار ساده پیامبر و ائمه رو که میبینن میپرسن آخه این چه پیامبریه که مثل ما غذا میخوره، هم سطح ما تو بازار میچرخه، چرا هیچ خدم و حشمی نداره؟ اگه فرستاده خداست چرا فرشته ها دور سرشون نمیچرخند؟ چرا کارهای خارق العاده نمیکنند؟ یا چرا یه دفعه ای یک گنجی از آسمان نمیفته تو زندگیش؟ یا باغ و ویلا و خونه و ماشین نداره؟ آیه 9. انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. پروردگار میگه بنگر به مثالها و توقعات این مردم ساده و جاهل، چه توصیفی برای امام و پیامبرشون دارن و با تعریف غلطشون از هادی گمراه شدند و نمیتوانند راهی به سوی حق بیابند. یه گروه کثیری که اصلا اعتقادی به اینکه آدم باید سواد زندگی داشته باشه یا پی مربی و امام و راهنما باشه ندارند. این گروه کثیر تو پیروان دین و مذهب هم هستند. اونها راهنما نمیخواند، سواد نمیخواند، مشغول تقلید هستند. حالا یه گروه دومی هم داریم که اونا معتقد به سواد و کسب آگاهی هستند. اما چه سوادی؟ سوادی که اونها رو ببره به ابعاد بالاتر، ثروتشون رو بیشتر کنه، تعداد مشتریشون رو ببره بالا، درس زندگیشون که حالا ممکنه مشارکت با یه جفت ناسازگار باشه، یه بیماری باشه، زندگی توی اقلیم با شرایط سخت باشه رو براشون حذف کنه. کمتر کسی حضور و صبر، سواد و علم و هدایت حقیقی رو داره. ما حوصله آگاه شدن و پرداخت بها برای رشد و آگاهی نداریم. قشر عظیمی که سرگرم بازار و مربی‌های بازاری میشن، اسیر همون خوراک‌های سمی و سرگرم ساختن برج‌هایی از جهل میشن. چقدرم بهشون کیف میده. یه گروه اندکی میان سمت دین، اما با یه باگ بزرگ. قصد این گروه رشد و آگاهی نیست. اونا پی عجی مجی و راه میانبر هستند. و با این نگاه و این توقع در توسل به روح‌های هادی یه اشتباه بزرگ اتفاق میفته. ما به جای اینکه از توسل به وسیله برای آگاهی، حرکت، تطهیر و بازگشت به ذاتمون استفاده کنیم، همونجا کنار وسیله توقف میکنیم و اون رو در جایگاه خدا میذاریم و به جای اینکه حاجاتمون رو طبق قوانین الهی از ارکان و ملائک بخوایم، حتی خدا رو هم فراموش میکنیم و حاجت هامون رو از این روح های هادی میخواییم. یه نفس آرام و عمیق بکش و از قلب گوش کن. توسل به وسیله یعنی تکیه به عصا و حرکت، یعنی کمک گرفتن از نور چراغ و حرکت. با عصا بد راه بری. در جهتی که نور برات روشن میکنه باید قدم بزنی. ما از عصا و از نور میخواییم که جور راه رو بکشه. اینه که متوقف شدیم و سرگرم یه سری آداب شدیم که اصلاً جزء حرکت در مسیر رشد نیست. مثلا مولودی ها، عزاداری ها، زیارت ها. هر وجودی که برای خدمتی به این عالم میاد صفاتی از خداوند رو در خودش داره. مثلا قطره های باران، صفت حی، صفت رحمان، صفت قادر، صفت لطیف و صفت عزیز خدا رو در خودش داره تا با قدرت زنده کنه، تراوت و حیات ببخشه. مرسل، ولی، امام، صفت هادی، صفت قادر، صفت صبور، صفت سلام، صفت رحمان، صفت علیم، خبیر و شهید خدا رو در خودش داره. رسول و امام باید صبور و علیم و خبیر باشه و در هدایت تجلی شهید باشه. همه شاگردها مقابل استاد بازیگوش و شیطونن و هر جا که بحث هدایت باشه شبکه شر بالاترین هوش و قدرت خودش رو به کار میبره تا مانع بشه. کسی که به راه حق میاد، چه در جایگاه امام و مرسل، چه در جایگاه سالک، صفت شهید رو باید در خودش متجلی کنه. پس شهید شدن یه افتخاره. پس ترحم، دلسوزی، گریزاری، عزاداری نداره. بزرگ داشت داره. حضرت علی دم شهادتش گفت فوزت برب الکعبه. حضرت زینب که سفیر کربلاست گفت من غیر از زیبایی ندیدم. ولی ما توجه نمی کنیم. به جای تمرکز روی معنا، روی پیام، روی هدایت، روی سیرت و اشارات ولی و امام، چسبیدیم به حواشی و پوسته ها که همه پوچه. امام حسین علیه السلام که اسرار حی شدن به ذات الهی رو با خودش تا عالم ناسوت، این عالم جسم و ماده، همراه آورد و نازل کرد و متجلی کرد، هدفی که به خاطرش به سیاره زمین اومد و جنگید و خون خودش و عزیزانش رو نثار کرد، این نیست که تو فقط از این امام یه مظلومیت واقعی کربلا رو به یاد داشته باشی و حق این امام گردن تو فقط عزاداری باشه. امام از ما توقع عزاداری نداره. امام اومد برای تثبیت و زنده نگه داشتن و اجرا کردن علم، هدایت و دین خدا. کار خودش رو به کاملترین شکل انجام داد. این دین و احکام و هدایت الهی رو امانت به دست ما سپرد. آیا پی علم، جهاد و زکات و تلاشی هستی که از این امانت پاسداری کنی و اون رو ارتقا بدی؟ خواسته امام از ما امانت داری و ارتقاء دینه. با این توصیف پس عزا بر خود کنید ای خفتگان، زان که بد مرگی است این خواب گران. روح سلطانی ز زندانی بجست، جامه چون در ریم چون خواهیم دست. چون که ایشان خسرو دین بوده اند، وقت شادی شد چو بشکستند بند. سوی شادروان دولت تاختند، کنده و زنجیر را انداختند. روحی که خدمت والا انجام داده و میدونه که از یه اصل شریفه، جای اون همنشینی و وحدت با ذات باری تعالاست، دم مرگش به خصوص اگر به مقام شهادت رسیده باشه، روز ملک است و کش و شاهنشهی، گر تو یک ذره از ایشان آگهی. ورنه ای آگه برو بر خود گری، زان که در انکار نقل و محشری. بر دل و دین خرابت نوحه کن، که نمی بینی جز این خاک کهن. بر همی بیند چرا نبود دلیر، پوشدار و جان سپار و چشم سیر. این روح‌های والایی که تو فقط برای شهادتشون نوحه سرایی می‌کنی و از خدمتشون، دعوتشون، زیارتشون، دینشون و امانتی که برای تو به جا گذاشتن بی‌خبری، متوجه این قضیه باش که روح سلطانی ز زندانی بجست، جامه چون دریم چون خواهیم دست، چون که ایشان خسرو به دین بوده اند، وقت شادی شد چو بشکستند بند. حق ائمه در مولودی ها و عزاداری ها ادا نمیشه. حق ائمه حق خدا و دینش برگردن ماست. ما یا اصلا سراغ سواد دین و زندگی نمیریم، یا سعی میکنیم این سواد رو از مهره های بازی بگیریم به جای مرسلین و ائمه، و خوشبینانه اگه بریم سراغ مجراهای هدایتی که خداوند تعیین کرده و کیفیت اصیل و حقیقی هدایت رو دارند، توجه و تمرکزمون رو بر سیرت و هدایتشون نمیذاریم. ما اکثرا مایلیم به کسایی که سواد تبرج جاهلیت به ما بدند. خوبه که محرم، قیام عاشورا زنده نگه داشته بشه به محرم شدن. پیامبران و ائمه شهید دین خدا شدند تا از اون محافظت کنند و اون رو به دست ما برسونند. هر چقدر که مولودی ها یا عزاداری ها رو با شکوه برپا کنی، اما حواست به امانت اون روح والا نباشه، کار خاصی نکردی. یه نفس آرام و عمیق بکش. حین سرگرم شدن به عزاداری ها، حواسمون به این موضوع هم باشه که مدعی مسلمان بود که امام رو کشت. مقابل امام حسین کسانی ایستادند که صف اول نماز جماعت بودند و بارها به حج رفته بودند. مقابل ریخت شدن خون خدا کسانی سکوت کردند که نماز اول وقتشون، نه قبل از واقعه، نه حین واقعه و نه بعد از واقعه ترک نشد. کسانی زمان کشته شدن امام حسین و یارانش کل کشیدن و شادی کردن و گوشواره از گوش ظریف دختر کوچکش بیرون کشیدند که همه اهل نماز و زیارت و حج بودند. اولویت ما در مولودی و سوگواری نیست. اولویت ما در مطالعه، شناخت و به دست آوردن جسارت و همت عمل به احکام الهیه. حق آگاهی گردن ما جهاد و شهید شدنه. شهید شدن به جسم نه. باید جسارت بیان حقیقت داشته باشی. همین بچه های مسیر آرامش یا کشتی نور که دوره ها و گام های ارزشمندی رو با هم طی کردیم. بسیارن بینشون که جسارت و همت نشر یه آیه رو ندارند. یکی از سمهایی که شبکه شر در ایران عزیزمون پخش کرد این بود که توجه رو آورد روی نقصا و لنز نگاه هر شهروند ایرانی رو با لنز دوربینش متمرکز کرد روی سوتی‌ها، نقص‌ها، کمبودها، نارضایتی‌ها. انواع جلسات برای توصیف این فعالیت شر تو سرزمینمون به مسیر آرامش اومد و برای بچه‌ها یه تکلیف گذاشتیم که لنز نگاه و دوربینت رو متمرکز کن روی پیشرفت‌ها، نعمت‌ها و برکت‌ها و اون رو با ما سهیم شو. نه جهادی دیده میشه، نه جسارت شهادت بر این حقیقت. سواد آگاهی از شناخت خود و پروردگار و قوانین و احکامش گفتن فقط برای دوره و جلسه و شرکت در سمینار و پای منبر نشستن و هورا کشیدن نیست. وقتی به میدان این سواد آگاهی دعوت میشی، حقی به گردن تو گذاشته میشه. برای مشقش و زکات و تزکیه خودت با این آگاهی و همت و قدرت و جسارت جهاد بر این آگاهی. بچه ها مواظب باشیم که در مولودی ها، سوگواری ها، زیارت ها، نماز جماعت ها، امانت خون خدا که احکام و قوانین و علم خداست گم نشه. هر محرم که میهمان بوستان امام حسین میشی، از این بوستان چه علمی، چه رسالتی، چه جهادی برمیداری که طی یک سال متمرکز بشی بر این رسالت، بر این ماموریت و در بوستان سال بعدی اگر زنده بودی و دعوت شدی با افتخار رزومه انجام ماموریتت رو خدمت امام ارائه کنی. به جای اینکه فقط تمرکز بذاریم روی نحوه کشته شدن و مظلومیت، تمرکز رو باید برد روی اون امانت گرانبهایی که انقدر گرون بوده که امام به خاطرش جان داده، نه تنها جان خودش، جان قبیلش رو. ما فقط بر این جان دادن گریه بزاری میکنیم، از امانت خبری نداریم. در حدیث کسا از جماعت ستونهای آفرینش و هدایت و تطهیر گفته میشه و پیامبر سفارش میکنه که در هر جمعی این حقیقت ذکر بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. فقال النبی و ثانیان یا علی و والذی بعثنی بالحق نبیان و استفانی به رسالت نجیان ما ذکره خبرنا هازا فی محفل من محافل اهل الارض و فیه جمع من شیعتنا و محبینا و فیه مهمومون الا و فرج الله همه ولا مغموم الا و کشف الله غمه ولا طالب حاجت الا و قضى الله حاجته و قال علی اذن والله فزنا و سعدنا و كذلك شیعتنا فازوا و سعدوا فی الدنیا والاخره و رب الكعبه. چه قسم های سنگینی تو فراز پایانی حدیث کسا هست. کسی بهش توجه کرده؟ ما رفتیم سراغ علم ذهنی و این تکنیک که مثلا برای رسیدن به آرزوهامون تکنیک تسلا به کار ببریم، یعنی سه بار تو روز، یه سه بار، یه شیش بار، یه نه بار آرزوهامونو بنویسیم، خسته نشیم، اینقدر بنویسیم تا برآورده بشه. این تکنیکیه که مهرهای بازی معرفی کردند، نه خالق و گرداننده بازی. تکنیکی که خالق و گرداننده بازی مد نظر گرفته برای رفع گرفتاری ها، رسیدن به آرزوها، تو حدیث کسا روش قسم خورده شده و شرطش زمزمه این حقیقت کسا در جمع مؤمنینه. جمع از دو نفر شروع میشه. تا حالا چند بار این تکنیک ها اجرا کردی؟ اصلاً از راز بزرگ نهفته در حدیث و واقعی کسا با خبری؟ چیزی که امام از ما میخواد اینه و الا نه دین، نه امام، نه خدا هیچ نیازی به عزاداری های تو، سوگواری ها یا مولودی های تو نداره. خیلی ها ادعا میکنن که این عزاداری ها، نذرها، شام و نهار دادن هاست که دین یا مقام امام حسین و حرمت عاشورا رو حفظ کرده و دوام داده. ای بابا چه خیال باطلی. پروردگار در سوره فیل به همه خاطر نشان شد که به هیچ کس، هیچ عمل، هیچ تدبیر، هیچ جماعتی نیاز نداره تا با تدبیرهای پوچشون، آداب پوچشون، تقلیدهای پوچشون از دین خدا، مسیر خدا حفاظت کنند. حفاظت، حمایت، قدرت و اوج گرفتن و عظمت گرفتن شکوه این واقعه از معجزه خون خداست. نه تقلید و تلاش های مذبوحانه ما. بهتره به این نگاه کنیم که ما چی رو زنده نگه داشتیم؟ به چی وفاداریم؟ چی رو تقویت کردیم؟ به این اشاره و تذکر خداوند دقت کن. پایان آیه 3 سوره مائده. و من از طور را فی مخمصتن غیر متجانفن لاسمن و ان الله غفور رحیم. پروردگار بعد از این که متذکر میشه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، اشاره میکنه که اگر دسترسی به منبعی که بهت معرفی میکنم نداشتی، ناچار میتونی به اندازه ضرورت از همون چیزی که در دسترسته استفاده کنی. یقیناً خداوند بسیار آمرزنده و مهربانه. به رسانه‌ها و فضایی که ازش آگاهی کسب می‌کنی نگاه کن. دقیقاً آن چیزی که خداوند اشاره می‌کنه به غیر از ضرورت سراغش نرو، منبع رسمی اکثریت شده. و عزیزانی که اومدن سر منبع‌های بکری که خداوند تایید کرده، متأسفانه فقط به پوسته چسبیدند. در اوج اون جنگ نماز برای حضرت امام حسین علیه السلام مهم بود، به حدی که یه سپر انسانی ساخته شد تا امام عصر به واسطه گروهش مجرای برکت رو باز کنه. و سفیر این اتفاق از کینه و انتقام نگفت، یعنی آنی بعد از اتفاق نباید تمرکز بر سختی ها و تلخی ها باشه. مهمه که مجرای برکت رو باز کنیم در اتصال با پروردگار، اونم از ظرف و میدانی که خودش توصیه کرده، نه ظرف و میدان هایی که مهره های بازی می سازند. و مهمه که ما در اتفاق نمونیم، حس یه لحظه قبل رو به این لحظه نکشیم، پیوند ندیم، ببخشیم، رها کنیم. مجرای برکت، مجرای حضور و تجلی ارحم و راحمین باشیم. آیا ما همین دوتا پیام رو گرفتیم و اجرا میکنیم؟ نماز که تقلیدیه و یه میدان پوچ بیشناخت ما ازش برپا میکنیم؟ امر به بخشش و حضور در لحظه و مجرای ارحم و راحمین شدن هم نه بهش توجه شده نه عمل شده. کسی به حرف حضرت زینب گوش نکرد، عمل نکرد. جماعت عزادار، به اصطلاح وفادار، تمرکزش بر سختی ها و ظلم های واقع است. کسی به این فکر نمی کنه که امام حسین و یارانش جان و خون گرانقدر خودشون رو برای حفاظت از چی نثار کردند. ما باید حواسمون به اون دین گرانبهایی باشه که ارزش ایثار روح‌های والا رو داشته. و این دین فقط در یک نماز ناآگاهانه، زیارت و مولودی و عزاداری و حج ناآگاهانه خلاصه نمیشه. خط به خط قرآن، از بسم الله تا صدق الله، علم خدا درباره زندگی و حکم خدا در مورد اتفاق زندگی رو در خودش داره. این کتاب از دم سن تکلیف باید مطالعه می شده. معرفت این علم و احکام رو مرسلین دریافت کردند. ائمه توصیف، اجرا و زندگی رو تثبیت کردند. تمرکز ما باید بره رو این قسم از این روح‌های والا. برکت باشه این نشست، این آگاهی. بوستان ششم. امیدوارم که به درک، فهم و شناخت اهمیت ولی، امام، مرسل معصوم رسیده باشی. خدای مسبب الاسباب هر مجرایی رو برای خدمتی قرار داده. مجرای هدایت، تجلی صفت هادی خداوند، باید هم علم پروردگار رو در سینه خودش داشته باشه، هم به لطف پروردگار تطهیر داده شده باشه. مهره های این بازی زندگی، این دو خاصیت رو ندارند. فقط مرسل و امام داره. اگر متوسل به این روح‌های والا، به این اسباب رستگاری نشیم، دوچار دور تسلسل میشیم. شاهدش رو پیوست همین جلسه میکنم. نه برای قضاوت، نه برای قدر ناشناسی، نه برای توهین و تحقیر. برای روشن شدن، اطمینان پیدا کردن، قدر شناسی و شروع حرکت آگاهانه. برای بازگشت به عهد و قراری که با پروردگار بستیم. ائمه، معمار و نگاهبان دین خدا هستند. دین دست من و شما امانته. باید با تمرکز بر هدایت، علم و سیره ائمه این قسمت از سفر رو معماری کنیم. اینجاست که پای شکرانه در میاد. همون که ما اسمشو گذاشتیم نذر، انفاق، بخشش، سور و ولیمه دادن. مواظب باش روح زیبا که عمل فاخر نذر، انفاق، ولیمه دادن در دین رو از یه نیت مسدود و حقیر و محدود شروع نکنی. نذر به معنی این نیست که با خدا یا امام یا مرسلش ما قرارداد معامله ببندیم. من این میزان بخشش میکنم، تو هم برام فلان کار رو بکن. اتفاقات زندگی، چالش ها، مقاومت ها، گرفتاری ها، بیماری ها، تضاد ها، همه کلاس های درسه و هیچ مرسل و امامی قبول نمی کنه که مثلا ما یه تعداد غذا نذرش کنیم اون بیاد اون کلاس رو برای ما محو کنه، یا اینکه در عزاداری هاشون شرکت کنیم، ولیمه بدیم، نذر کنیم تا این روح های والا شفاعت کننده ما باشند در آخرت. هم میدان کمک و یاری و شفای این روح‌های والا، هم میدان شفاعتشون بازه. با کسب سواد آگاهی و عمل به دینی که پیامبر و ائمه ازش محافظت کردند و به دستمون رسوندند، ما میتونیم وارد میدان شفا و شفاعت این روح‌های والا بشیم. با معامله امکان پذیر نیست. نذرها، شکرانه‌ها، انفاق‌ها، ایمان فعال برای نفس مطمئنی که شناخت از خدا، خودش، دینش و رسالتش پیدا کرده. از شوق این آگاهی که ما نذر می‌کنیم ببخشیم. معانی والای تکنیک‌ها و آداب دینیمون رو حقیر نکنیم. بر برکت بی حد الهی با آگاهی اندکمون بسته نباشیم. تو سوگواری ها و مولودی ها مقصد و منظور رو گم نکنیم. و اگه به درک اهمیت سواد زندگی رسیدیم، عمر شریف رو پی مهره های بازی هدر ندیم. برکت باشه این نشست، این آگاهی و این بوستان که رزق این لحظه پر از سخاوت شد برای ما. حتما حست رو و برداشتت رو با ما در گروه سهیم شو. آگاهی حق به گردنت داره. حق بیان، حق وسعت دادن بهش، حق نگه داشتن و تقویت نورش. چه مؤمن و عاشقی هستیم که جسارت بیان در مورد اماممون، دینمون و آیه های خدا رو نداریم. شهادت مقام والاییه. و خداوند خاص اشاره کرده که شهید نزد من به صورت اختصاصی رزق میگیره. آگاهی برای تو تکلیف میاره. تکلیفش هم جهاد میخواد، هم جسارت شهادت. تمرین جهاد رو از همین سفره‌ای که لقمه ازش برداشت میکنی شروع کن. هر نشست در مسیر آرامش و کشتی نور حق و تکلیفی به گردن تو میذاره. یه پامنبری خواب‌آلوده نباش که آگاهی رو مثل یه سیگار روشن میکنه و بعد اصلا یادش نمیاد چی شنید، چه وظیفه‌ای به گردنش گذاشته میشه. روح زیبا پامنبر روزه خوابت نبره. روزه برای خوابیدن نیست، اتفاقا برای بیداریه. با این آگاهی متجاوز درون و شبکه شر هم بیکار نمیشینه. شروع میکنه برای تو کلی بهونه بیاره. به ما نگفتند، به ما یاد ندادند، مبلغا یه چیزای دیگه گفتند، یه رسم دیگه تقلید شده، آموزش پرورش، دولت به ما یاد نداده و کلی بهونه دیگه. روح زیبا، منم با تو همین کشور، زیر سایه همین دولت و مبلغ ها رشد کردم. مطمئن باش بهونه هایی که متجاوز درونت داره میاره، به مبلغا، به دولت، به آموزش پرورش، به آخوندا، به برگزار کننده مجالس، سخنرانان و مداحان ایراد میگیره، اصلا پذیرفته نیست. تو طلب کننده جسور و با همت باش، نبض تو دست جبرئیله. میدونی وقتی بهونه میاری در مورد آخوندا، دولت، آموزش پرورش، مداها، سخنرانا، داری جبرئیل رو زیر سوال میبری. اون حواسش به تو هست. سطح آگاهیت در حدی که لایق معانی والا باشی برسه، به زیباترین و ساده ترین شکل در اختیارت میذاره. حضرت جبرئیل که دایه آگاهی بخشه، حکم داره که هر جا طلب دید عطا کنه. تو طالب هستی؟ مواظب این باگ هم باش. طلب فقط مربوط به ماه رمضان یا محرم و سفر نیست. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. یوم و ارض خود ماییم. حتماً دارم میگم حتماً ها، حتماً از حس و برداشتت با حضور در این روزه در گروه با ما سهیم شو و همینطور به هم بگو که این آگاهی چه خلاقیت و تغییر رفتاری در تو ایجاد کرده و به چه شکلی تلاش میکنی که این تغییر رو با دوام حفظ کنی و ارتقا بدی. تو گروه شعار نفرستی یا از حس و برداشتی بگو که پیامدش عمل پایدار داره. همینطور دست سخاوتی باش که دیگران رو به این روزه، به این معرفت دعوت کنه. این دعوت و بخشایش جزی از جهاد و شهادت نفس ماست. تمرین رو از همین لحظه شروع کن. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. برداشت از این بی نهایت سواد، جسارت، لیاقت، همت میخواد. همه شو داری یا به کار ببر. نور باشی.